به برنامه بررسی دیدگاه ها خوش آمدید. در گفتگوی امروز سراغ یکی از حساس ترین و خب کلیدی ترین مفاهیم قرآنی میریم. توحید عبادی. میخواییم ببینیم مرز بین پرستش خالصانه خدا و افتادن تو ورطه شرک دقیقاً کجاست. سوال اصلی اینه که خب از نگاه قرآن شرک در عبادت واقعاً یعنی چی؟ آیا فقط وقتی شرک حساب میشه که ما برای کسی یا چیزی غیر از خدا یک جور چی بگم قدرت و وجود مستقل از خدا قائل بشیم یا نه همین که کسی رو غیر از خدا صدا بزنیم و ازش کمک بخوایم به خصوص توی کارهایی که فکر میکنیم فقط از خدا برمیاد این خودش شرکه حتی اگه اون شخص رو کاملا مستقل ندونیم. بحث امروزمون در واقع بر اساس برداشت‌های مختلفی شکل گرفته که از آیات قرآن وجود داره. من توی این گفتگو از این دیدگاه دفاع می‌کنم که خط قرمز اصلی همون اعتقاد به استقلال غیر خداست.
و خب منم سعی می‌کنم نشون بدم که قضیه شاید یه مقدار پیچیده‌تر از این حرفا باشه. از نظر من طبق ظاهر بعضی آیات قرآن نفس خواندن غیر خدا و یاری خواستن از او در اموری که خب خاص خدا تلقی میشه خودش میتونه شرک باشه و شاید صرفاً تکیه بر قید استقلال نتونه به تنهایی معیار کاملی برای تفکیک توحید و شرک باشه.
بسیار خوب. نگاه من که خب با دیدگاه غالب متکلمین شیعه هم همراستاست اینه که اصل توحید عبادی یعنی خالص کردن پرستش فقط و فقط برای خداوند یکتا. شرک در عبادت وقتی اتفاق میفته که ما برای غیر خدا یک نوع استقلال قائل بشیم. حالا این استقلال میتونه تو خود ذاتش باشه یا در تأثیرگذاری و انجام کارهاش. یعنی اگر کسی فکر کنه یه مخلوقی کنار خدا یا حتی مستقل از خدا قدرتی داره و میتونه اثری تو عالم بذاره و بعد بر اساس این باور اون مخلوق رو بخونه یا بپرسته، خب این میشه شرک. اما یه سری کارا هست مثل توسل کردن به پیامبران و امامان یا مثلا از اونا درخواست کمک یا شفاعت کردن. اگر نگاه ما این باشه که اینا صرفاً وسیله هایی برای نزدیک شدن به خدا هستن و هر کاری میکنن به اذن خدا و با قدرت خداست نه با قدرت مستقل خودشون، این دیگه با توحید مشکلی نداره. خود قرآن هم ببینید نمونه هایی داره که نشون میده درخواست از غیر خدا لزوماً شرک نیست. مثلا برادرای حضرت یوسف از پدرشون حضرت یعقوب میخوان که براشون از خدا طلب بخشش کنه. خب این توی سوره یوسف آیه 97 اومده. یا در سوره نساء آیه 64 به مؤمنان گفته میشه که پیش پیامبر برن تا ایشون براشون استغفار کنه. اینا نشون میده درخواست از غیر خدا فی نفس ممنوع نیست. حتی آیهی مثل فلا تدعوا مع الله احدا که تو سوره جن آیه 18 هست و میگه با خدا هیچ کس دیگر را نخوانید، کلمه کلیدیش به نظر من اون مع هست، یعنی با یا در کنار خدا، یعنی کسی رو در عرض خدا قرار ندید و مستقل ندونیدش. این با خواندن کسی به عنوان وسیله فرق داره. بزرگانی مثل علامه طباطبایی، آیت الله مصباح، آیت الله مکارم شیرازی، شهید مطهری هم تقریبا بر همه مبنا حرکت کردن.
من اما خب از یه زاویه دیگه‌ای به قضیه نگاه می‌کنم. نگاهی که مثلا در نوشته‌های ابن تیمیه و پیروانش و حتی بعضی متجددین معاصر مثل آقای ابوالفضل برقعی دیده میشه. تأکید اصلی این دیدگاه اینه که جوهر توحید عبادی، یعنی اینکه هر نوع خواندن و کمک خواستن که خب شامل دعا، استغاثه، استعانت میشه، به خصوص توی کارهای بزرگ، امور غیبی و فراتبی، باید فقط و فقط متوجه خدا باشه. ببینید قرآن خودش خیلی واضح میگه که مشرکین زمان پیامبر اصل خالقیت و حتی ربوبیت کلی خدا رو قبول داشتن. مثلا سوره یونس آیه 31 رو نگاه کنید. میپرسه کی به شما از آسمون و زمین روزی میده؟ کی مالک گوش و چشم شماست؟ کی کار جهان رو میگردونه؟ بعد خودش میگه جواب میدن الله. یا شبیه همین در سوره مؤمنون آیات 84 تا 89 هم هست. خب اگه اینها خالق و مدبر اصلی رو خدا میدونستن، پس چرا قرآن اینقدر محکم بهشون میگه مشرک؟ جواب از این دیدگاه اینه که شرکشون در عبادت بود، یعنی در همین خواندن واسطه ها و کمک خواستن از اونها، حتی اگه لزوماً اونها رو مستقل از خدا نمیدونستن. آیه معروف سوره زمر آیه 30 چی میگه؟ میگه مشرکین میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یعنی ما اینها رو نمیپرستیم مگر برای اینکه ما رو به خدا نزدیکتر کنن. پس میبینید که مشکل اصلی خود این واسطه تراشی و خوندن غیر خدا برای تقرب بوده. بنابراین که بگیم تنها معیار شرک اعتقاد به استقلال اون غیر خداست، به نظرم کافی نیست و با این آیات راستش جور در نمیاد. آقای برغی هم همینو میگه، میگه هر جور صدا زدن نامقید و غیر طبیعی غیر خدا ذاتاً عبادت و شرکه. این که ما بیایم بگیم نه شرطش اینه که به استقلالش هم معتقد باشی، این انگار یه قید اضافیه که خودمون وارد کردیم. قرآن خودش دعا رو عین عبادت معرفی میکنه، ادعونی از سجب لکم. بعد ادامه میده ان الذين يستكبرون عن عبادتي، سوره غافر آیه 60، و خوندن غیر خدا رو هم گمراهی و بیفایده میدونه. و من ازل من ید او من دون الله من لا يستجيب له الا يوم القيامه و هم عن دعائهم غافلون، سوره احقاف آیه 5.
اینکه به اقرار مشرکین به ربوبیت خدا اشاره کردید، بله نکته مهمیه و کاملا درسته، اما این به نظرم دیدگاه ما رو لزوماً رد نمی کنه. من میگم معیار اصلی شرک اعتقاد به نوعی استقلاله. خب چند تا نکته اینجا هست که باید در نظر گرفت. اولاً ممکنه همون مشرکینی که اون واسطه ها رو برای تقرب می خوندن باز هم یه جور استقلال محدود یا در یک حوزه خاص، مثلا قدرت شفاعت مستقل یا توانایی رسوندن حاجت‌های خاص برای اون آلهه قائل بودن. یعنی لزوماً نباید استقلال کامل در همه چیز باشه. شاید همین که فکر می‌کردن اون بت می‌تونه مستقلاً صدای اونها رو بشنوه و به خدا برسونه، خودش یه نوع اعتقاد به استقلال در اون حوزه خاص باشه. ثانیاً آیاتی که شما بهشون استناد می‌کنید مثل یونس 31 و مؤمنون 84-89 نشون میده اونها خالق و مدبر اصلی رو خدا میدونستن، درسته، ولی این لزوماً به این معنی نیست که هیچ نوع استقلالی برای معبودهای خودشون قائل نبودن. ممکنه در کنار اون ربوبیت عام یه سری اختیارات یا قدرت‌های مستقل هم برای اونها تصور میکردن. و ثالثاً نباید فراموش کنیم که باورهای مشرکین عرب که یک دست نبوده و طیف وسیعی داشته، قرآن داره با یک پدیده کلی صحبت میکنه. معیار استقلال که به نظر میرسه از مجموع آیات و خب استدلال‌های عقلی به دست میاد، همچنان میتونه به عنوان خط قرمز اصلی مطرح باشه.
من متوجه توضیحات شما هستم، اما راستش هنوز قانع نشدم. به نظر میاد شما دارید سعی میکنید برای اینکه معیار استقلال رو حفظ کنید، یک نوع اعتقاد پنهان یا محدود به استقلال رو به مشرکی نسبت بدید، در حالی که ظاهر و آیات شاید چیز دیگه‌ای بگه. ببینید قرآن خیلی سر راست مشکل اصلی اونها رو خود عمل خواندن غیر الله برای تقرب معرفی میکنه، نه لزوماً اعتقادشون به استقلال کامل اون واسطه ها.
خب ببینید،
اجازه بدید آیات سوره یونس و مؤمنون خیلی روشن میگن که اونها خالق، رازق و گرداننده اصلی امور رو الله میدونستن. خب اگه اینطوره پس چرا مشرک بودن؟ چون همین عمل خواندن غیر خدا رو انجام میدادن. این نشون میده که انگار محور اصلی شرک عبادی همین عدول از اصل فقط خدا رو صدا بزن هست، نه لزوماً این که آیا اون معبود رو مستقل میدونستن یا نه. آیه 3 سوره زمر لیقربون الی ماه زلفی هم بیشتر همین جنبه عملی و واسطه‌گری رو برجسته میکنه. به نظر من تأکید بیش از حد روی قید استقلال بیشتر شبیه تلاشیه برای توجیه اعمالی مثل توسل که شاید با ظاهر صریح آیاتی که هر گونه خواندن غیر خدا رو نفی میکنه در تضاد باشه. آیا واقعا میتونیم با اطمینان بگیم مشرکین مکه برای بت‌هاشون یه جور استقلال ولو محدود قائل بودن، یا مشکل اصلی همون فعل خواندن و عبادت کردن غیر خدا بود؟
خب اینجا دقیقا باید ببینیم منظور قرآن از دعا و عبادت چیه و آیا هر نوع خواندنی رو شامل میشه؟ من فکر میکنم شما دارید دامنه این مفاهیم رو یه مقدار، شاید بگم خیلی گسترده میگیرید و اون تفکیک لازم رو انجام نمیدید. قرآن به نظر من بین اون دعا یا عبادتی که شرکه، یعنی غیر خدا رو مستقل و در عرض خدا بدونی و بخونیش، و اون توسل یا استشفایی که مجازه، یعنی اولیای الهی رو به عنوان وسیله غیر مستقل و با اذن خدا در نظر بگیری فرق میذاره. آیاتی که قبلا گفتم مثل داستان برادران یوسف تا آیه 97 سوره یوسف یا آیه استغفار پیامبر در سوره نساء 64، مگه غیر از اینه که نشون میده هر نوع درخواستی از غیر خدا شرک نیست؟ در اون موارد قطعا نه حضرت یعقوب نه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به عنوان موجودی مستقل از خدا در نظر گرفته نشدن. تفسیر آیه فلا تدعوا مع الله احدا هم تو سوره جن آیه 18 همونطور که گفتم با توجه به مع الله یعنی همراه با خدا در عرض خدا باید فهمیده بشه، یعنی نهی از اینه که کسی رو شریک و همتای مستقل خدا قرار بدی و صداش بزنی. این با خواندن کسی به عنوان یه واسطه غیر مستقل و معزون فرق داره. مثل اینکه شما برای انجام کاری از یه فرد متخصص کمک میگیرید با این باور که خب توانایی اون فرد هم نهایتاً از خداست و در چارچوب قوانین الهی عمل میکنه.
من این تفکیک شما رو راستش خیلی روشن نمیبینم، به خصوص وقتی به خود قرآن نگاه میکنیم. ببینید آیه 60 سوره غافر خیلی صریحه و قال ربکم ادعونی استجیب لکم، یعنی خدا میگه مرا بخوانید تا اجابتتان کنم. بعد بلا فاصله در ادامه میگه ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اینجا خود دعا کردن یا دقیق تر بگم استکبار از دعا کردن خدا رو مساوی با استکبار از عبادت گرفته. این پیوند خیلی محکم بین دعا و عبادت نشون نمیده که دعا به خصوص در مسائل مهم و فراتبیعی اساساً یک نوع عبادته که باید خالص برای خدا باشه؟ چطور میشه گفت دعا کردن از غیر خدا عبادت نیست؟ و در مورد آیاتی مثل آیه 5 سوره احکاف که میگه چه کسی گمراه‌تر از اونیه که کسی رو غیر از خدا میخونه که تا قیامت هم جوابشون نمیده و اصلاً از دعای اونها غافله؟ خب این آیه داره از خواندن کسانی حرف میزنه که نمیشنون و جواب نمیدن، مثل مردگان یا غایبین. اینجا اصلا حرفی از استقلال اونها نزده، بلکه مشکل رو در خود این عمل بیهوده و گمراه کننده دیده. استقلال شما که میگید قید استقلال خط قرمزه، همون نقدیه که امثال آقای برقعی هم دارن، اینه که انگار دارید یه شرطی رو از بیرون به متن اضافه میکنید تا بتونید اموری مثل استغاثه کردن از اولیای درگذشته رو توجیه کنید. آیا این استغاثه ها همون مصداق دعای نامقید و غیر طبیعی نیست که از نگاه قرآن خودش عبادته و در نتیجه شرکه؟ مثالایی هم که از حضرت یعقوب و پیامبر زدید هر دو مربوط به افراد زنده و حاضر هستند و درخواست ها هم در چارچوب مسائل عادی مثل طلب استغفار بوده. آیا واقعا میشه این رو تعمیم داد به کمک خواستن از یک فرد درگذشته برای حل مشکلات بزرگ و خارق‌العاده؟
اجازه بدید برای روشن‌تر شدن بحث از یک قیاس استفاده کنم که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان مطرح کردند و به نظرم خیلی راهگشاست. ایشون مسئله کمک خواستن و دعا رو با مسئله علم غیب یا مثلا گرفتن جان یعنی توفی مقایسه میکنن. ببینید در قرآن علم غیب هم به خدا نسبت داده شده به صورت ذاتی و کامل و هم به بعضی از بندگان خاص خدا مثل پیامبران به صورت محدود و البته با اذن خدا، مثلا آیه الا من ارتضی من رسول در سوره جن. همینطور گرفتن جان هم به خدا نسبت داده شده الله یتوفى الانفس حین موتها و هم به فرشتگان حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا. خب چطور میشه که یک فعل مثل گرفتن جان یا یک صفت مثل علم غیب هم به خدا نسبت داده بشه و هم به غیر خدا بدون اینکه شرک پیش بیاد؟ جواب اینه که یکی بل استقلال یعنی خدا و اونی که بل تبع و به اذن الله هست یعنی غیر خدا. یعنی غیر خدا به واسطه ی قدرتی که خدا بهش داده و با اجازه ی اون کار رو انجام میده. علامه میگن همین منطق رو میشه در مورد استعانت و دعا هم به کار برد. یعنی کمک خواستن و دعا کردن مستقل فقط مخصوص خداست، اما درخواست کمک و یاری از اولیای الهی به عنوان وسیله و به اذن الله یعنی به تبع با توحید منافاتی نداره و شرک نیست. همونطور که سپردن کار گرفتن جان به فرشته ها شرک نیست، کمک خواستن از اولیا به عنوان واسطه هم شرک نیست، تا وقتی که اونها رو مستقل ندونیم.
این قیاس خب قیاس جالبیه، ولی به نظرم چند تا اشکال جدی داره و اتفاقا مورد نقد هم قرار گرفته. مثلا مرحوم آقای صالحی نجف آبادی به همین نوع استدلال ها نقد داشتن. یکی از نقدها اینه که این جور تفاسیر صفاتی که خیلی خاص خداوند به نظر میرسن، مثل علم غیب وسیع یا قدرت‌های خیلی خارق‌العاده رو بیش از حد به مخلوقات تعمیم میدن. این ممکنه با ظاهر بعضی آیات دیگه در تضاد باشه. مثلا آیه آخر سوره لقمان، آیه 34 که علم به 5 چیز مثل زمان قیامت، نزول باران و غیره رو منحصراً در اختیار خدا میدونه. یا حتی ممکنه با بعضی روایات هم نخونه. این منتقدین میگن این دیدگاه‌ها خطر غلو رو داره. یعنی ما رو به سمتی میبره که مقام اولیا و پیامبران رو بیش از حد بالا ببریم و صفات تقریبا خدایی بهشون نسبت بدیم، که خب این خودش میتونه زمینه انحراف اعتقادی بشه. نکته دوم اینی که آیا واقعا میشه مسئله دعا و عبادت رو که یک امر قلبی و عملی خیلی حساس در قرآنه و انقدر روی اخلاص در اون تاکید شده، با صفات تکوینی مثل علم یا قدرت بر گرفتن جان مقایسه کرد؟ شاید این مقایسه یک قیاس مال فارغ باشه، یعنی مقایسه دو چیزی که واقعا از یک جنس نیستن. حساسیت قرآن روی اینکه که کسی رو میخوانی و از کی کمک میخوای خیلی بالاست. شاید نشه به این راحتی با استناد به مسئله فرشته ها یا علم غیب محدود پیامبران خواندن غیر خدا در مشکلات رو توجیه کرد.
خب اگر بخوام دیدگاهم رو جمع‌بندی کنم، باید دوباره تأکید کنم که بر اساس فهم من از مجموع آیات قرآن و خب استدلال‌های عقلی، اون خط قرمز اصلی و مرز بین توحید عبادی و شرک همون اعتقاد یا عدم اعتقاد به استقلال غیر خدا در تأثیرگذاری و کارگشایی هست. وقتی ما به استقلال وجودی و تأثیری خداوند باور داریم، کارهایی مثل توسل به اولیای الهی یا طلب شفاعت از اونها، اگر با این نگاه باشه که اونها فقط وسیله های غیر مستقل هستن و هر اثری دارن به اذن و اراده خداست، نه تنها شرک نیست، بلکه میتونه یک راه مشروع برای نزدیک شدن به خدا و ابراز بندگی باشه در چارچوب همون توحید.
و من هم اگر بخوام حرف آخرم رو بزنم، باید بگم که پیام اصلی و به نظرم صریح قرآن اینه که هر نوع عبادت و به خصوص اعمالی مثل دعا، استعانت و استغاثه، مخصوصاً در امور مهم، غیر عادی و فراطبیعی، باید خالصانه و فقط برای خدا باشه. مشکل اصلی مشرکین زمان پیامبر هم با اینکه به خالقیت و ربوبیت کلی خدا اقرار داشتن، دقیقاً همین واسطه تراشی و خواندن غیر خدا برای تقرب بود. بنابراین به نظرم تکیه صرف بر معیار استقلال نمیتونه تمام جوانب شرک عبادی رو که قرآن بهش اشاره کرده توضیح بده. اصل اساسی اختصاص دادن هر نوع خواندن و پرستش فقط و فقط برای الله هست.
بدون شک بحث توحید عبادی و مرزهای اون با شرک از بحثای خیلی دقیق و عمیق قرآنیه و خب همونطور که توی این گفتگو هم دیدیم، اختلاف نظرها در تفسیر آیات و روایات بین علما وجود داره و هر کدوم هم استدلالهای خودشون رو دارن. این پیچیدگی هم نشون دهنده اهمیت موضوعه.
دقیقاً همینطوره. به نظرم همین که ما بتونیم دیدگاه‌های مختلف رو بشنویم و ادله هر طرف رو بررسی کنیم، خودش کمک می‌کنه تا فهم عمیق‌تری از این مفهوم بنیادین پیدا کنیم. امیدواریم نکاتی که امروز مطرح شد برای شما شنوندگان عزیز هم مفید بوده باشه و خب زمینه‌ای باشه برای فکر کردن بیشتر در مورد این مسئله مهم بر اساس مطالبی که شنیدید.